أشهد أن أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آینه شدی تا که خدا در تو درخشید، خورشید ترین حادثه ها در تو درخشید. بر دوست همان روز که با هنجره خون گفتی تو بلا، کرب و بلا در تو درخشید، شد کرب و بلا کعبه تو، حج تو مقبول، گفتی تو چو لبیک بلا در تو درخشید. ای معجزه سرخ به ایثار تو سوگند، تو خون خدایی که خدا در تو درخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الكربات و قتیل العبرات. اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وضائدا من الضادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد تواظر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأبكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عادى بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وإعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله طاعت و عبادات شما قبول درگاه حضرت احدیت باشد.
دلامون سر می کشم به سوی تو این همه شو بگو چیکار کنیم چیزی جز بار راه است نداریم مرهم این دل بیقرار کنیم چیزی جز بار راه است نداریم
و ما در این لحظه میریم سراغ کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام آتشکار. حاج آقا سلام بر شما، تسلیت میگیم مناسبت اربعین سرور و سالار شهیدان را.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما بسندرکاران این برنامه فاخر و همه شنوندگان عزیز هم عرض ادب دارم و هم عرض تعزیت و تسلیت این ایام خاصه اربعین سالار شهیدان را. یک بیت شعر گویا به تعبیر رهبری کار ده ها سخنرانی و ده ها کتاب را انجام میده و اون این هست که تأسیس کربلا نه فقط بحر ماتم است، دانش سرای مکتب اولاد آدم است. من از اینجا شروع میکنم که جامعه شناسان میگن ما شش نوع عمل و کار داریم. عمل اول عمل بازتابی یا عکس العمل یا به تعبیر آقایون دانشگاهی رفلکس، مثل زمانی که انسان توی کوه یک علی میگه و به حالت اکو صدا بر میگرده علی علی علی. عمل دوم عمل عادیه، کارهای روزمره همه ما. سوم اعمالیست از سر اجبار. چهارم از سر اکراه که قرآن فرمود عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم، ای بسا اعمالی مورد کراهت شماست و حال اینکه خیر و حکمت شما درونه. عمل پنجم عمل اضطراری هست که باز قرآن فرمود فمن اضطر فی مخمصه، بعضیا مضطر به عملی میشن. و عمل ششم عمل اختیاریه، یعنی عملیه که انسان آگاهانه اون رو انتخاب میکنه و گزینش میکنه. اگر ما در زیارت اربعین امروز که این همه تأکید و توصیه شده دقت وافر بکنیم، میبینیم مدام گفته میشه اشهدو اشهدو، من شهادت میدم. شهادت مال کسی است که گویا در صحنه وقوع حماسه یا جرمی حضور پیدا کرده و بوده که شهادت میده در محضر قاضی. این اشهدوها به معنای این هست که ما اعمالمون از سر انتخاب، از سر اعتقاد، از سر گزینش و از سر آگاهی و دنیایی از ایمان و باور قلبی هست. خب همین جامعه شناسان میگن اگر کار و عمل از جنس ششم باشه، یعنی از جنس اختیار، از جنس گزینش، از جنس ایمان قلبی باشه، عمل از جنس اول یعنی بازتاب انعکاسش مضاعف خواهد شد. ما حضور فیزیکی در خیلی از مجامعی که دلدادگان هستن نداریم. فرض کنید مانند حضور در نماز جماعت یا یک اعمال خیر یا همین کاروان عشاقی که در جاده نجف تا کربلا هستن. اما به جهت اون ایمان و به جهت اون باور قلبی و اینکه دل همراه این قافله هست، حتما باستا و رفلکس مضاعف هم برای خودمون و هم برای دیگران خواهد داشت. اینو چرا عرض میکنم؟ به جهت اینکه آموزه های دینی ما این رو به ما یاد داده. مثلا در سوره مبارکه بنی اسرائیل میفرماید پیامبر به مردم و به ایمان آورندگان شما بگو قل کلون یعمل علی شاکلته. دیدن که آیا دلش با ما بود؟ گفت بله یا امیر المومنین. فرمود پس با ما بود. تعجب کرد. حضرت فرمود که تا قیامت کسانی بیایند و دلشون با دشمن باشه، گویا در صف دشمن هستند. اگر دلشون با ما باشه، کار ما رو تقدیر و تحسین و تأکید بکنن، در حقیقت در جبهه نور بودن. پس این همون است که در زیارت وارث میگیم فیالیتنا کنا معک. با یک دنیا حسرت میگیم ای کاش ما در جوار شما ابو عبدالله بودیم. این نکته خیلی مهم است، این که امام صادق علیه السلام فرمود من زار الحسین به کربلا فقط زار الله تعالی فی عرشه. هر کس حسین رو در کربلا زیارت کنه حقیقتا خدا را در عرش زیارت کرده. ما گاهی زیارت از قریب داریم، یعنی از نزدیک. این علما میگن حضور و زائر عند المزور، یعنی حضور فیزیکی و جسمی پیدا میکنه. اما اگر همین مفاتیح رو شما ملاحظه بفرمایید، اونجا میگه بعضی ها، یعنی دستور دینی داریم که زیارت از بعید، از راه دور. یعنی میخوام خدمت شما و سایر شنوندگان عرض کنم بسا اویس قرنها که موفق به دیدار حضوری و استشمام عطر دلنگیز امام خودشون نشدن و به تعداد موهای بزهای طایفه قرن قیامت میتونن شفاعت کنن. این یعنی دل در کدام لشکره؟ آیا در لشکر نور هست یا در لشکر ظلمت؟ و همین جهت است که ملاحظه میفرمایید قرآن میگه یا رسول الله عده‌ای وقتی میان سراغ شما از مؤمنین، شما تجهیزات و اسلحه و مهمات و آذوقه و تدارکات برای پشتیبانی ندارید به اینها بدید. اینها هم جزء مؤمنین فقیر هستند. به اینها بگو پیامبر داستانشون این گونه است که تولوا، پشت میکنن، برمیگردن از محضر شما و اعینهم تفیض من الدمع، صورتشون غرق در اشک میشه، تزنن الله یجدوا ما ينفقون، تأثر میخورن، تحزن دارن، حزن دارن که چرا دارایی نداشتن انفاق کنن، خودشون رو تجهیز کنن و در جهاد فی سبیل الله شرکت کنن. اینه که قرآن کریم به ما میگه قل کل یعمل علی شاکلته. بعد روایت این رو تکمیل میکنه که میفرماید نیت المؤمن خیر من عمله. نیت مؤمن از اون عملش جلوتر هست، مقدم هست. ببینیم دلمون کجا هست. تمام شنوندگان فهیم و دلداده ولایت همکنون خودشون رو از لحاظ باطن و از لحاظ سیر روحی در کربلا میبینن. انشاءالله زیارتشون مقبول باشه.
انشاءالله که نور سید الشهدا علیه السلام در تک تک لحظه های زندگیتان تابان باشن. التماس دعای خیر داریم و خدا نگهدار.
عاشقان میرسند هر دم از جاده ها، وعدگاه همه اربعین کربلا، محشری گشته به پا باز برگرد هرم. خاندی و آمدم، دل به دریا زدم، بودم از قدیم با غمت هم قدم، غیر تو من دل خود را سویه که برم. تشنه تشنه چون رو بشتی آقه دریا، میان این سهر در سفرم، چشمه چشمه جوشم اتش جانم جورا، که تا رسانم حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین آرام جانم، حسین
رازهای زندگی. عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم در اربعین حسینی. با عرض تسلیت و مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی دعوت میکنم امروز هم مثل روزهای گذشته همراه ما باشید و شنونده برنامه رازهای زندگی باشید. شنوندگان عزیز، بعد از تعیین هدف و برنامه ریزی، برخورداری از نظم و ترتیب و جدیت و پشتکار در رسیدن به هدف بسیار حائز اهمیت است. اما نکته مهم دیگر استفاده مطلوب از وقت و زمان است. هرچند تعیین اهداف و اولویت بندی آنها و برنامه ریزی به انسان در مدیریت زمان کمک می کنند، اما چگونگی استفاده بهینه از وقت نیازمند مهارت و مدیریت است. مدیریت مطلوب زمان می تواند سبک زندگی ما را به شکلی محسوس تغییر دهد. آیا براستی برای وقت و زمان خود ارزش قائل هستیم؟ زمان از جمله نعمت‌های گرانبهایی است که جنبه کاملاً شخصی داشته و تنها مصرف کننده آن یک نفر است. بنابراین هیچ کس نمی‌تواند به جای فرد دیگری از وقت او استفاده کند. از طرف دیگر، وقت قرض دادنی و ذخیره کردنی نیست و افراد به طور یکسان از آن بهره‌مند هستند. بنابراین تنها با مدیریت زمان می‌توان از آن بیشترین استفاده را برد. میتوان گفت که وقت غیر قابل برگشت و تغییر است، نه طولانی میشود و نه کوتاه، لذا برای جلوگیری از به هدر رفتن آن باید دقت نماییم. بهره‌گیری از وقت بزرگترین توفیقی است که نصیب بشر میشود و او میتواند در پرتو آن به اهداف عالیه برسد و در ابعاد مختلف زمینه موفقیت خود را فراهم کند. حضرت علی علیه السلام در کلام زیبایی در این زمینه چنین هشدار میدهد: فرصت ها مانند ابر می گذرند، پس هرگاه فرصت خیری پیش آمد آن را مغتنم بشمارید. خب شنوندگان نازنین، در ادامه برنامه توجه شما را جلب می کنم و بخش کارشناسی و صحبت های کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر رفیعی که در رابطه با موضوع وقت و زمان در زندگی و مدیریتش صحبت می کنم.
عزیزان، یکی از درس‌هایی که ما از کربلا می‌گیریم فرصت یابی است. هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افته مردم سه دسته میشن: فرصت یاب، فرصت سوز، فرصت طلب. یه مثال ساده، مثلا شب 21 محرم زون یه وقت خوبی است دیگه، شب احیا و شب قدر و شب نزول قرآن و شب صعود امیرالمومنین و شب ارتباط با خود. یکی ممکنه از این شب استفاده کنه تا صبح دعا بخونه، نماز بخونه، عبادت کنه، به این میگن فرصت یاب. یکی هم ممکنه تا صبح بخوابه، به این میگن فرصت سوز، از این وقت استفاده نکنه. یکی هم ببینه امشب مردم تو مسجدها پرن و خونه هم خالی و وقتم خوب، همه جا تعطیل، بره دزدی کنه، این میشه فرصت طلب. این ساده ترین مثالی که میتونم بزنم اینه. یکی اون شب رو به عبادت میگذرانه، میشه فرصت یاب. یا حالا دیگه من نمیدونم سال دیگه زنده باشم نباشم، بذار امشب برم مسجد. یکی هم میخوابه تا صبح، میشه فرصت سوز. یکی هم اون شب انتخاب میکنه برای سرقت و دزدی، میشه فرصت طلب. فرصت یاب، فرصت سوز، فرصت طلب. عزیزان، سوره زمر رو نگاه کنید، من آدرس میدم بر ببینید، آیه 56، 57 و 58 خیلی زیباست. خدا میفرماید روز قیامت وقتی مجرما میان به صحرای محشر، بیشترین چیزی که ازش میسوزن فرصت سوزیه، وقتایی که از دست دادن. میگه مجرما رو وقتی میارن جلو جهنم، میبینن نه دیگه، کار از کار گذشته، وقتم تمام شده. خیلی زیباست این آیات. چی میگن؟ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اولین کلامی که جلو در جهنم مجرما میزنن اینه. ان تقول یعنی میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. فارسی بخوام معنا کنم یعنی وای فرصت ها رو از دست دادیم. فرطت فی جنب الله، جنب الله یعنی چی؟ جنب یعنی پهلو دیگه، هر چی به خدا منسوبه بهش میگن جنب الله. امیرالمومنین میفرماید انا جنب الله، امام جنب الله. توی روایت دیدم عدالت جنب الله، نماز، همه اینا جنب الله، هر چی به خدا منسوبه. اولین حرفی که میزنن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاس از همراهیتان. برنامه رازهای زندگی را میشنوید و بحثی که در رابطه با آن صحبت میکنیم مدیریت زمان و استفاده آن در زندگی هست. دوستان با ما باشید و ادامه برنامه را شنونده باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت گوهر ناب و گرانبهایی است که ارزش هیچ چیز را نمیتوان با آن مقایسه کرد. از آنجا که مدیریت زمان در استفاده از سرمایه گرانبهای عمر بسیار مهم هست، در آموزه‌های اسلام و سیره و سخن بزرگان دین بر ارزش وقت و چگونگی گذران روزها و سالهای زندگی بسیار تاکید شده است. در اسلام به مسلمانان توصیه شده به منظور نیل به کمال و سعادت ابدی از بطالت در گذراندن عمر پرهیز کرده و با شناخت نیازها، اولویت بندی آنها و برنامه ریزی صحیح از به تأخیر انداختن کارها بپرهیزند و به محاسبه نفس خود پرداخته و به چگونگی صرف عمر گرانمایه نظارت کنند. قرآن شریف به قدری برای وقت احترام قائل است که در ابتدای سوره عصر با آن قسم خورده و می فرماید والعصر، سوگند به زمان. عصر به معنای زمان و روزگار است. در آیات متعدد دیگری خداوند به انسان هشدار می دهد که عمر در حال گذر است و باید از این فرصت برای آخرت بهره برد، وگرنه جز حسرت و پشیمانی نتیجه نخواهد داشت. به همین دلیل است که از قیامت به عنوان روز حسرت یاد شده، زیرا در آن روز انسان‌ها برای عدم استفاده صحیح از فرصت به زمان زندگی دنیا برای آباد کردن آخرت خود حسرت می‌خورند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم که نکات امروز برای ما و شما مفید واقع شود. تا فردا و برنامه بعد، خداوند نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می‌کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران باران
زاستان رضا خدا جدا منو جدایی از این آستان خدا نکند.
به نام خداوند بخشنده و صابر، جانم را با سلامی بر شما صفا می بخشم که شما آفتاب دل عاشقایید و امید جانهای خسته. ای هشتمین خورشید دلها، 40 روز از شهادت جدت امام حسین علیه السلام گذشت. در این روزهایی که رنگ غم دارد، در این روز 40 حسینی با شما و خاندان پاکتان سلام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. اربعین آمد و اشکم ز بسر می آید، گویا زینب محزون ز سفر می آید. باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست، که از اسیران ره شام خبر می آید. دوستان و عزیزان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با ترنم بارانی دیگر با دیدارتان آمدیم و 40 سالار شهیدان را به شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. مولا 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 اربعین حسینی چهلمین روز پس از شهادت امام حسین علیه السلام است که در روز عاشورای سال 61 هجری قمری که مصادف است با 20 ماه صفر. بر اساس برخی از نقل‌ها اسیران کربلا روز 20 صفر سال 61 هجری قمری در بازگشت از شام برای زیارت مدفن امام حسین علیه السلام به کربلا رفتند. البته گروهی از علمای اسلامی هم گفتند که اسرا در بازگشت از شام به مدینه رفتند. همچنین جابر ابن عبدالله انصاری در این روز به عنوان اولین زائر بر سر مزار امام حسین علیه السلام حاضر شده است. زیارت اربعین از اعمال خاص این روز است و بنابر روایتی از معصومین علیه السلام از نشانه های مؤمن دانسته شده است. پیاده روی اربعین به سوی کربلا یکی از گسترده ترین مراسم عزاداری بوده و در زمره بزرگترین اجتماعات مذهبی جهان قرار گرفته است. مولای مهربانم، چقدر خانه‌ات امروز بوی کربلا می دهد. زیارتت مرا تا کربلا می برد و دلم را دخیل حرم جدت حسین علیه السلام می کند. ای امام هشتمینم، دلم بوی اربعین گرفته. برایم دعا کن تا زیارت کربلا قسمت من و همه آنهایی گردد که امیدشان به محبت شماست. آنچه در سوگ تو ای پاک تر از پاک گذشت، نتوان گفت که هر لحظه چه غمناک گذشت. چشم تاریخ در آن حادثه تلخ چه دید که زمان مویه کنان از گذر خاک گذشت.
دل من مثل کبوتر روی گنبدت نشسته، چند تا دست روی زریخت گره حاجتو بسته. یه کاری کن که دلم با آینه کاری هات یکی شه، تویی که آرزوهامو تا حالا دادی همیشه. من که باورم نمیشه دعوتت برای دیدار نکنه، یه رویا باشه خواب میبینم، شاید انگار مثل اون پرندهی که سمت مقصد تو میره. این یه دلشوره یه خوبه که وجودمو میگیره.
3826 سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرم شناسی و آشنایی با رواق دارالذکر حرم امام رضا علیه السلام همراه هستیم. دارالذکر مکان اولیه مدرسه علی نقی میرزا بوده که در سال 1342 تا 1344 هجری شمسی نوسازی و مسقف شده است و به دارالذکر مشهور است. طول رواق 15.72 متر، عرض آن 12.19 متر و ارتفاع این رواق 9 متر می باشد. کف این رواق با مرمر سبز رنگ تزیین شده و ازاره آن تا ارتفاع 1.50 متر از مرمر سفید می باشد. از بالای ازاره تا پایین سقف آراسته و معرق و سقف آن گچبری و مقرنسکاری کردند.
شنای
راز ماندگاری یاد و نام امام حسین علیه السلام و اربعین حسینی در دلها با واسطه محبتی است که از امام حسین علیه السلام به یادگار مانده است. محبتی که از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از امام حسین علیه السلام تا امام رضا علیه السلام آنچنان در دلها آشیانه کرده است که نمیتوان آن را با هیچ چیز عوض کرد. الهی که محبت این بزرگواران همواره در قلبهای ما باشد. عزاداری های شما مورد قبول حضرت حق و تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی با مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برای اونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. فرهیختگان عزیز، شنونده های جویای حقیقت، سلام بر شما. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستیم بتانیم در این برنامه پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی باشیم. عزیزان، همون قسمی که میدانین امروز اربعین حسینی است. ضمن عرض تسلیت خدمت شما خوبان، از شما خواهش میکنیم که شنونده ما باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهربار از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما دوستان و عزیزان را که برای ما ارسال فرمودین. شنونده محترم پرسیدن از قول امام حسن عسکری علیه السلام آمده که از نشانه های مؤمن آن است که به زیارت اربعین برود، یا خواندن دعای اربعین منظور است یا رفتن به زیارت؟ برادر محترمیم پرسیدن قرآن می فرماید بهشت به اندازه آسمان ها و زمین است، پس جهنم کجاست؟ اگر همه آسمان ها و زمین بهشت است، جهنم دقیقاً کجاست؟ و شنونده محترم پرسیدن قضا و قدر هر کسی از پیش مشخص شده، مثلا خدا خواسته من کسی را بکشم و بعد قصاص شوم، آیا این در تقدیر من است؟ اگر بوده پس چرا خداوند مرا خلق کرده؟ خب در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب رضا محمدی هستیم. ضمن عرض سلام خدمت ایشان، جناب محمدی صاحب اجازه بدین که ما اولین سوال خدمتتان مطرح بکنم. شنونده محترم پرسیدن از قول امام حسن عسکری علیه السلام آمده که از نشانه های مؤمن آن است که به زیارت اربعین برود، یا خواندن دعای اربعین منظور است یا رفتن به زیارت. جناب رضا محمدی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از مواردی که تو اون روایت هست که تختم بالیمین، مثلا تعفیر بالجبین، صلات احدا و خمسین و از خونم جهر بسم الله الرحمن الرحیم، خب این سه چهارتاش همش دوام داره. حلال قاعده زیارت اربعین هم که در همون سیاق وارد شده باید چی باشه؟ دوام داشته باشه. منتها این که حالا دوام داشته باشه یعنی هر سال انسان حتما باید بره زیارت اربعین یا نه صورت های دیگری هم داره؟ پاسخ همین دومیه. اگر تونست خب بره به زیارت اربعین، نتونست از دور زیارت اربعین رو داشته باشه، چون زیارت هم از دور داریم هم از نزدیک، یعنی زیارت از بعید هم از مصادیق زیارت حساب میشه و مخصوصا حساب آقا سید شهدا که فراوان روایت داریم. همین قطعی انسان از راه دور هم گفت السلام علیکم ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، امام حسین رو زیارت کرده. این یه نکته. بنابراین گرچه در سیاق مواردی وارد شده که همه استمرار رو دوام داره، یه بار انسان انگشترش رو دست راست کرد اینو بهش تختم به یمین نمیگن، یا یک بار 51 رکعت نماز خون اینو نمیگن، یا مثلا فرض کنید جهر بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی همیشه اصلا بسم الله رو در نماز بلند بگید. الله 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 الله. نکته دوم که حالا اینکه گفتیم که استمرار داره، گاهی ممکنه که همون رفتن به زیارت اربعین هم نیتش اینه که بره زیارت اربعین، اما به هر دلیل توفیق پیدا نمیکنه، این هم جزء ظاهرین اربعین محسوب میشه. نیت المؤمن خیر من عمله. پس ولی اینکه نرفته باشه، ولی همین قد که قصد و نیتش اینه که من امسال هم به زیارت اربعین برم، اون در نامه عملش نوشته میشه و ایشون در واقع جزء کسانی که اهل زیارت اربعین هستن خواهد بود. الله 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 الله. و نکته بعد این که اصولا تو این گونه موارد همینقدر انسان مسمای اون کار انجام بده اون رو انجام داده. مثلا فرض کن که این نماز 51 رکعت نماز آیا همیشه و دائم، یا این که نه اصلا گاهی میخونه گاهی هم ممکنه که دو رکعت از نمازهای نافله رو مجال نداشته باشه، یا مثلا در سفر باشه. خب در سفر نمازهای نافله، نمازهای شکسته ساقطه، این نافله‌های ظهر است ساقط، نافله عشا ساقط در سفر. خب اونجا دیگه انسان نمیتونه 51 رکعت نماز بخونه، 51 رکعت نماز یومیه نافله و مکتوبه. بنابراین همین قضیه مسمای این چیزها انجام بشه، اون عرض کنم طبیعت اون کار به وجود اومده. در فلسفه یک قاعده هست میگن که طبیعتو توجد به فرد ما، طبیعت همین که فردش انسان ایجاد کرد اون طبیعت ایجاد میشه. ولا تنعدم الا بانعدام جمیع افراده. اما این پاد از بین بره باید همش از بین ببره که بخواد طبیعت از بین رفته باشه. حالا وقتی که انسان طبیعت این امور رو انجام بده، اون رو انجام داده. همین که مستاقی فردی از افراد اون طبیعت رو انجام بده، اون طبیعت موجود شده و همین مقدار کافیست. بنابراین بله، ظاهر روایت اینه که استمرار رو میرسونه، منتها با این دو سه چهار نکته که عرض کردم مسئله حل میشه.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله جعفر بن محمد علیهما السلام یقول إن الحسين بن علي عليهما السلام عند ربه عز وجل. بزرگوار متمكن است و مستقر است در درگاه عظمت و رحمت الهی. ينظر الى موضع معسكره، محل معسكر خود را، اردوگاه خود را، کربلا رو یعنی، زیر نظر دارد و نگاه میکند به اونجا. و من حله من الشهداء معه، نظر میفرماید به اون کسانی که همراه او و در رکاب او به شهادت رسیدن. و ینظر الى زواره، به زوار خود هم نظر می کند و نگاه می کند. و هو اعرف به حالهم و به اسمائهم و اسماء آبائهم، هم اونا رو می شناسه، می دونه کیان، پدرشون کیه، مادرشون کیه، می شناسه اونا رو. علاوه بر اینها می شناسد، عارف است به درجاتهم و منزلتهم عند الله، اینها رو هم میدونه. من احدکم به ولده، این معرفت این بزرگوار به شما بیشتر است از معرفتی که شما به فرزندتون دارید. انسان بچه خودش رو میشناسه معمولا، اون بزرگوار بیش از این مقدار زوار قبر مطهر خود رو میشناسه. و انهو لیرا من یبکیه، کسانی که میگریند بر او، بر مصیبت او، اونها رو هم میبینه این بزرگوار. فیستغفر له، خدای متعال رو برای اونها استغفار میکند، طلب مغفرت میکند برای اونها. و یسأل آباءه علیهم السلام ان یستغفروا له، از پیغمبر اکرم هم درخواست میکنه، از امیرالمؤمنین هم درخواست میکنه، میگه شما هم برای این کسی که برای من میگرید برای او طلب مغفرت کنید از خدای متعال. وقتی که ایشون از پیغمبر میخواد که استغفار کنید، استغفار میکنه پیغمبر برای اینها. و یقول، حضرت اینجور می فرماید لو یعلم زائری ما اعد الله له، اگر زائر من می دانست خدا برای او چی آماده کرده از اجر و ثواب، لکان فرحه اکثر من جزعه، اینی که حالا گریه میکنه، اظهار ناراحتی میکنه، برای من جزع میکنه، فرح او و مسرت او بیشتر میشد از این جزع. و ان زائره لینقلب، یا لینقلب برمیگرده، ینقلب یعنی برمیگرده از زیارت، و ما علیه من ذنب.
صلى الله عليك يا نشد قسمت که می رفتم میان باهگاه تو،
یا
قسمت که می رفتم میان خیمه گاهی تو
حدیث گوهربار را از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب با هم شنیدیم. امیدوار است مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک های شما دوستان و عزیزان هست. اگر سؤال شرعی یا اعتقادی دارین که میخواین کارشناس محترم برنامه جوابگوی شما باشن، لطفاً با این شماره ها تماس بگیرین، ما در خدمتتان هستیم.
ای دل بخواب از ماتمی که بیامان است، سوز دلی در گوش جان آسمان است. نام حسین استین، نام حسین استین که جاری بر زبان هاست. آوازش از هر کران تا بی کران هاست. تا کربلا یک یا حسین را هست برخیز، آنجا که هم خورشید و هم ماه هست برخیز. نغمه های یا حسین و یا ابوالفضل راه می گشاید تا حسین و تا ابوالفضل. هر کس شود در عاشقی مست ابوالفضل، لا جرعه جان می نوشد از دست ابوالفضل. با نغمه عشاق باید هم نوا شد، با پای دل راهی به دشت نینوا شد. با نغمه عشاق باید هم نوا شد، با پای دل راهی به دشت کربلا شد.
خب جناب رضا محمدی، برادر محترمی پرسیدن قرآن می فرماید بهشت به اندازه آسمان ها و زمین است، پس جهنم کجاست؟ اگر همه آسمان ها و زمین بهشت است، جهنم دقیقاً کجاست؟
اون چیزی در قرآن داره اینه که بهشت هر کس به پهنای زمین تا آسمانه، یعنی بزرگی بهشت این شخص به اندازه زمین تا آسمانه، نه اینکه بهشت از خونم که کل زمین آسمان محدود به بهشت باشه. بهشت هر انسانی پهناش به اندازه زمین تا آسمان. حالا زمین تا آسمان هم منظور همین زمین تا آسمان مادی که ما الان توش هستیم. اما اینکه اصل بهشت کجاست، در واقع دارم که بهشت در آسمان هاست و جهنم در زمینه. پس بهشت، بهشت همه انسان ها پهناش چقدره؟ پهناش بسیار وسیعه. عرض بهشت یعنی پهنای بهشت انقدر وسیعه که یک انسان میتونه همه جن و انس